أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين. ای سید و مولای من، آرزوی بزرگی در سر دارم و عمل من عمل ناسواب و نامناسبی است. حال که چنین است، از عفو خودت به اندازه آرزویم به من عطا کن و در عین حال به گناهان من، گناهان ناسواب من نگاه نکن و او را به حساب نیاور، زیرا کرم تو اجل است از این که مذنبین را به مجازات برساند و حلم تو بزرگتر از آن است که مقصرین را مکافات و تلافی کند. خدمت رفقا و دوستان، راجع به این فقرات مطالبی عرض شد و گفته شد که مقصود از این آرزوی بزرگ چیست و انسان در قبال پروردگار خود چه موقفی باید داشته باشه. و عرض شد اینی که بعضی از افراد همواره موقف دلسردی و ضعف و وهن در قبال پروردگار دارند، این غلط است. خدا خوشش نمیاد که بنده او نسبت به او نظر سوءی داشته باشه، نظر ناتوانی داشته باشه. یعنی خدا ناتوان است از این که انسان را از اون مرتبه ای که هست بیرون بیاورد. بالاخره ما در این مرتبه ای که قرار داریم، حالا یا به هر جهتی تقصیر از خود ما بوده یا از اطرافیان بوده یا هر دو بوده، اجتماع بوده، مسائل شخصی بوده، هر چه بوده، در این موقعیتی که هستیم بالاخره یه راه فراری باید داشته باشیم دیگه. نمیشه که محکوم باشیم بر این که تا ابد در همین وضعیت و در همین انحطاط بمانیم. این غلطه، صحیح نیست. خدای انسان را به این دنیا بیاورد و در یک همچنین شرایطی قرار بده، در یک همچنین وضعیتی قرار بده و با این خصوصیات و با این اقتضاعات و با این استعدادات، بعدم اون وقت مهر محکومیت و محرومیت بر او بزند که تو تا آخر به همین وضعیت هستی، بی خود امید فرج و رهایی از این وضعیت نداشته باشو. آرزوی بزرگ در سر مپرونان و خیال وصل ما را به خاطر خود و به ضمیر و قلب خود خطور مده. و پس چی؟ از همین یه برای چند نفر از اولیای خدا و انبیا و ائمه شد، بقیه دیگه باید برن پی کارشون. مگر ما بنده خدا نیستیم؟ و همه بنده خدا هستیم دیگه. و عرض شد اونهایی هم که رفتن و به اون مطالب و به اون مقامات رسیدن، از اول که اینطور نبودن. و بالاخره اونها هم دارای یک مسائلی بودن، یه اشتباهاتی بودن، یک خطاهایی بودن، کم زیاد. داستان‌ها در اینجا هست، حکایت‌ها هست از تغییرها و تحول‌ها و تبدل‌هایی که در افراد پیش آمده، با چه سوابقی. ماشاءالله هر کدوم بخوان سابقه شون رو بخوان خلاصه مطرح بکنن و انسان بیاد بیاورد، ظاهراً از ماها میتونن تو اون سوابقم خلاصه مارم بگیره و یه مقداریشو به حساب ما بذارن. اینقدر سوابق زیاد و ولی میبینیم یک مرتبه برقی زد و نفحه ای آمد و ابرو یار نشان داد و جمالی از اون جمال بی انتها بر اونها نمایان شد و تار و پودشون رو به هم زد و سوزاند و از بین برد و اونها را به حال روز دیگری در آورد. خب ما مثل اونها چه فرقی میکنی؟ ما مثل اونها، اگر ما گناهکاری، خب اونها هم گناهکار بودن. اگر ما خاطی هستیم، اونها هم خاطی بودن. اگر ما زلت و لغزش و اینها داریم، اونها هم داشتن. خدا هم که در مقام پارتی بازی و روابط و این حرف ها نیست. اینا مال دنیاست، اونجای حرف ها نیست. اونجا مسئله بر اساس حساب و کتاب. اونجا مطلب بر اساس موازین قسط به همین معناست. قسط یعنی همه جا و به هر جهت و به هر منظور. این معنای قسطه. با همان دیدگاه و نظره ای که خدای متعال به رسولش و به امیر المؤمنین و به سلمان و به مقداد و اون اصحاب و هرچه بعدها خوبا نگاه، با همان نظره به یزید و معاویه و ابو سفیان و عمر سعد و اینها هم نگاه میکنه، تفاوتی نداره. اینها خودشونو محروم میکنن، اینها هی خودشون رو دور میکنند. این نیست که خدا بیاد گلچین کنه، بیاد از این طرف یه در رو بیاد برداره و شما بیاد این طرف و بقیه هم اون طرف برن پی کار خودشون بر حسب مراتب. حالا هر کی خودش دیگه تعیین میکنه که به چه نحو و به چه کیفیت باشه. نه، اون نظره ای که خدا دارد بر همه بندگانش یکسان است. اون سفره ای که پهن کرده برای همه است. عمر سعد می توانست در همون موقع در شب عاشورا به همون مقامی برسه که حر ابن یزید ریاهی رسید، نخواست. به همون می تونست برسه. تازه اون حر ابن یزید که اینقدر حضرت نصیحت نکردن و فقط یه جریانی بود که آمد و سر راه رو گرفت و تازه حضرت دو تا بارش هم کردن و حالا اون ادب به خرج داد و جواب حضرت رو نداد و البته مستحق بود، دلیل نداره بیاد جلو راه رو بگیره و زور بگه، معنی نداره. باید هم حضرت بگن سکلت که امت، مادرت به عزاد بنشینه. ولی خب اون ادب به خرج داد و نگفت. من یه وقتی فکر می کردم راجع به این قضایایی که در چیز اتفاق افتاد، اتفاقا با بعضی هم یه صحبتی شد، اینی که هر جایی هم لفظ قلم نمیشه صحبت کرد. توجه میکنید در بعضی از موارد انسان میبینه لفظ قلم یه وقتی که ممکنه موجب شبهه بشه برای طرف. مثلا فرض کنید که در جریان عاشورا خوب میبینید حضرت راجع به ابن زیاد این نهاز دعی ابن دعی قدر کردنی بین اثنتین بین سلت و ذل حیحات من، این زنازاده پسر زنازاده آمده مرا بین دو راه مخیر کرده، یا مرگ و یا تسلیم با ذل. کجا با میتوانی، کجا به خاطر ما میرسد، کجا از دیدن ما و روش ماست که ذلت را بپذیریم؟ خب امام حالا بیاد بگه این زنازاده پسر زنازاده فرض کنی که یا امثال زالک که خب از امیرالمؤمنین، یا مثلا در همه جام نمیگفتن. خب مثلا موارد من یه وقتی با خودم فکر میکردم این چی؟ خب بالاخره بهتر نبود حالا مثلا امام با یه عبارتهای دیگری مثلا فرض کنید که این آدم عوضی، این آدم گذا، بیاد با این نحوه بیاد مثلا برخورد کنه و این القاب را و این عناوین را بخواد برای خواهد تا مخالفینش، حتی برای مخالفین بخواد بیاره. بعد به این نتیجه رسیدم که در بعضی از موارد لازم است که انسان یک قدری از اون حدود عرفی مسئله پا فراتر بگذاره، چون اگر پا فراتر نگذاره مطلب فهمیده نمیشه. مثلا ببینید در همین جریان کربلا، خب چی آمدن به مقابله با امام حسین؟ کسانی که ادعای اسلام میکردن، ادعای اسلام میکردن، ادعای نماز و روزه و خطبه جمعه و امثال ذالک میکردن دیگه، از دیوار بالا نمیرفتن و ادرن بیان اینجا. که عمر سر خودش امام جماعت بود، شمر آقای امام جماعت بود تو مسجد کوتو از مسجد کوفه، همین شمر، همین. یعنی شما نگاه کنید بدتری خلق خدا میاد امام جماعت میشه و مردم بهش اقتدا میکنن. خب همین ها رو ابن زیاد دست چین میکنه تا اینکه این مردم رو گول بزنه. ولی اگه بلنشه بیاد یه آدم از همین صفله و افراد خلاصه معروف الحال و وضعیتشون مشخص و اینها باشه، خب با اون وضعیت امام حسین و پسر پیغمبر و مسلم ابن عقید و این حرفا، خب مردم یه خورده براشون مسئله غیر عادی است. حداقل یه خطوری میکنی چی قضیه، مسئله چیه، به چه نحوی. در همین جریان کربلایی که اتفاق افتاد در همین قضیه حضرت علی اصغر، خب یه قضیه ولوله ای افتاد تو میونه سپاه. یعنی وقتی که حضرت علی اصغر شهید شد، اصلا یه عده گفت تو اون، اصلا خب بالاخره افراد مختلفن، درسته همه اومدن برای جنگ با امام حسین، ولی هر کدام از اینا پرونده خودشونو دارن. قطعا کسی به قصاوت شمر در میان اون لشکر نبوده، حتی عمر سعد هم به اون اندازه نبوده. عمر سعد نمیخواست جنگ بشه، این شم بود که اومد پف میکرد این هی قضیه رو داغ میکرد. و الا عمر سعد میخواست مسئله رو به مسالمت بگذرونه، حالا یه ترسی بندازه و یه لشکری فراهم بکنه و بالاخره امام حسین هم تسلیم بشه، بالاخره به یه نحوی قضیه کنار بیاد. عمر سعد مایل نبود برای رسیدن به اینجا. بعد دیگه خب هرچی پیش آمد و پیش آمد دیگه دید نه، خلاصه ابن زیاد در تصمیم خودش مصممه و راهی ندارد اونجا دیگه. خب بالاخره شیطانم میاد دیگه، میگه خب حالا که اومدی پس بقیهش هم بیا. خوب سرباز فداکار و حرف شنوی هستی و خدا به داد آدم برسه ها، اینی که من میگم آدم از اول نباید قدم خلاف برداره. برای همینه اگر از اول یه قدم خلاف برداشتی و پاروی حق در یک مورد گذاشتی و در یک مورد حق را ندیده گرفتی، پا برای قدم دوم راهوارتر میشه. آمادگی نفس برای این که قدم دوم را بردارد، آمادگی راحت تر میشه. این مراقبه‌ای که عرفا و بزرگان میگن مال همینه، میگن قدم اول رو بر ندار، اگرم به خلاف برداشتی زود توبه کن، زود توبه کن، تصمیم بگیر و پاتکشو بزن. چجوری پاتک میزنی؟ ما اینقدر آب میخوریم لابد رفقا خیال میکنه کله پاچه خورده. ما کسی تا حال ما رو دعوت نکرده، حالا انشالله تا ما رمزون وقت زیاده. حالا تا درست اینی که انقدر دارن بزرگان تأکید میکنن به خاطر همینه که این نفس در وهله اول یک حالت آمادگی برای طرفین داره. اگر در یک مورد از این حالت آمادگی که فطرت، این فطرت، این فطرتی که از آمدی پا گذاشتی روش، آمدی خلاف کردی، بعد از این خلافی که کردی نفس سرزنش میکنه چرا که، اما میبینی که برای خلاف دوم اون سختی و سفتی اول رو دیگه نداری. ایداده بیداد. خب حالا باید چیکار کرد؟ حالا باید اومد پاتک زد. پاتک چیه؟ یه جریانی باید درست کرد که در اون جریان حالا یا خدا خودش پیش میاره یا اگرم پیش نیاورد انسان پیش میاره. سالک باید رند باشه، باید زرنگ. مرحوم آقا میفرمودن خیلی از مطالب را بدون اینکه استاد ما حضرت حداد به من بگه من خودم انجام میدادم. جلو جلو از وجناتش میخوندم که چی میخواد، از حرکات و سکنات و اشاراتش میفهمیدم که چی منظورشه. قبل از این که بگه میدید ما میرفتیم انجام میدادیم و نمیذاشتیم حتی به تذکر و به دستور و به امر حتی برسه. خب چرا؟ خب این که راه رو راهوارتر میکنه. خب این میگه چرا من بذارم قبل از این که دستور بیاد؟ خب اینی که میدونم وقتی اینطور بشه خدا هم هی میندازه، حالا که بدون دستور انجام دادی پس حالا برو دومیشو انجام بده، سومیشو انجام بده، هی یکی یکی فرکانسا میاد، این برقا یکی یکی میزنه. لذا میبینی یه استاد 10 تا دستور به یکی میگه، یکش انجام نمیده، یکی میاد 100 تا رو بدون دستور انجام میده. صد تا بدون دستور، صد تا بدون امر، قبل از اینکه برسه به اینکه اون بخواه این رفته کارشو کرده و خلاصه نصیبشو. و این انجام دادن قبل از دستور اون چنان تأثیری میگذارد که انجام دادن بعد از دستور اون تأثیر را ندارد. نداره. خیلی اثرش بیشتر است از اینکه انسان بهش یه مطلبی گفته بیشو بعد بره. خب خوب کار میکنه بالاخره بعد از چی. خب بعضی مطالبم خب با انسان نمیرسدی، خب بعد خب مسلم بعد یه بزرگی تذکر بده، اون که خب در شکی نیست. ولی نه، اگر انسان بدون درست. حالا خب گاهی اوقات خدا برای اینکه این بنده را از این حالت بیرون بیاره، خطایی کرده، گناهی کرده، پاروی حق گذاشته. این پارو حق گذاشتن خیلی خیلی چه. انسان هزار تا گناه بکنه ولی پارو حق نذاره. این پاروی حق گذاشتن ها، دروغ گفتن ها، حق رو ناحق کردن ها، اینها آخ آخ آخ، اینها چیزهایی که حسابی گریبان انسان رو میگیره. خدا برای اینکه این بنده رو نجات بده یه قضیه دوم دوباره پیش میاره، ببینه این چی کار میکنه. اگر از قضیه دوم به سلامت رد شد، اون قضیه اول رفو میشه، دوباره برمیگرده سر جای اولش. ها، اون حالتی که داره نسبت به انجام خیر میبینه در اون حالت سبکه، راحته، و نسبت به انجام بد نه، گرفته است، بدش میاد، نمیخواد انجام بده، نمیخواد بشنوه. حالا اگر دید خدا پیش نیاورده، خب معلومه دیگه، حالا خودش نباید آروم بشینه، یه جریانی باید پیش بیاره که توی اون جریان همون حالتی که برای او پیش آمد در قبل، این حالت تکرار بشه. اینجا اون وقت پیش بیاره یک زمینه سازی بکنه، یک مهر چینی بکنه. درست؟ دیدید اینایی که فیلم بازی میکنن، محبه ماشاءالله ماشاءالله، یه هنر پیشه ها دیدی همچین گریه میکنه، آدم خیال میکنه الان بچهش مرده، حالا تو دلش داره قشقش میخنده ها، اما همچین آدم میگه آبونی که آدم هم به گریه در میاره. این قدرت خدا، ببین آدم تا چقدر میتونه برخلاف اون موقع خودش موضع بگیره و چهره بگیره. این ابنای دنیا همینه. بله بله، ای جان فدای آن که دلش با زبان یکیست. دل با زبان یکی باشه اون خیلی خوبه. یک جریانی پیش بیاره و در اون جریان همان حالتی که برای او پیش آمد و نتونست از اون حالت بگذره، پارو حق گذاشت، اینجا باید حق رو به چی بده؟ به طرف بده. یه دفعه میبینی عوض شد این صحنه، این صحنه. اینو میگن سالک باید رند باشه، خودش باید مسائل را حل و فصل کنه. برای همینه من در بعضی از جلسات می دیدم، خب مرحوم آقا رضوان الله علیه، خب ایشون از نظر علمیت و اعلمیت مشخص بود در میان افراد، اقران، فامیل وضعیتشون مشخص بود. گاهی خود پیش می آمد، بله پیش می آمد، و در جلسات که خب افراد دیگر اهل علم و اینها هم بودن، طبعا ایشون مورد توجه بودن. گاهی اوقات یه سوالی میشد، خب خطاب ها همه اون چهره ها متوجه ایشون میشد، افراد دیگر هم بودن. من میدم ایشون صحبت نمی کنن، میذارن دیگران حرف بزنن، میذارن دیگران صحبت کنن. بعدم دیگران هم که خب معلومه دیگه، کسی خودشو این وسط نمیخواد از دست بندازه. ببینید اهل دنیا عکس عمل میکنن. الان من چه برنامه ای رو براتون مطرح کردم؟ گفتم سالک زرنگ اون کسی است که همیشه غیر از اون موارد خاص که خب دستور داره، تکلیف داره، اونها به جای خود محفوظ، اینطور هم نیست، ولی بالاخره آدم خودش میفهمه، آدم میفهمه، آدم خوب میفهمه، ولی الانسان علی نفسه بصیره، خوب میفهمیم کجا داریم پا رو حق میذاریم، کجا میخوایم از حریف جلو بیفتیم، تو کدوم مجلس میخوایم بر رقبای خودمون برتری داشته باشیم. یه مجلس افطار ما رفته بودیم خیلی وقت پیش، هم بله همون زمان شاه بود، قم همون زمانه، خیلی ما جوان بودیم، جوانتر از حالا، یعنی که پیر نشدیم تا، خب موقع جوانتر از حالا نگیم یه وقت پیر شدیم. اون موقع رفته بودیم یه مجلس افطار در همین ماه مبارک رمضان، منزل یک از دوستان و هم بحثی ها و اینا. خب اونجا خیلی ها رو دعوت که بود، از افرادی که از آقایونی که فوت کردن و چه از آقایونی که فعلا زندن. ما در اون، خدا رحمت کنه مرحوم بهاءالدینی، اون مرحوم چیز بهاءالدین چی آسد، مرحوم آسد رضای بهاءالدینی، ایشون هم بودن، اون رفته بودن توی اون بالکن نشسته بود، اصلا ایشون خیلی توی میون جمع نبود، میرفت کناری و برای خودش رو با همون خلاصه حواریون و دوروبر یا عالمی داشت برای خودش، خدا بیامرزه، آدم خوبی بود، اهل صفا بود، اهل باطن بود تا حدودی، و بسیار مرحوم آقا بنده رو توصیه می کردن که زیاد به دیدن ایشون برم و با ایشون ملاقات کنم. ما هم گاهی توفیق پیدا می کردیم و به دیدن ایشون می رفتیم و بهره‌مند می شدیم. در اون مجلسی که در اون جایی که ما بودیم، خب عده‌ای از این آیان بودن و چه بودن و خب بالاخره دیگه حالا بیش از این دیگه پرده بر نداریم. موقع رفتن که شد، من دیدم یک حرکتی در میان اینها پیدا شده، حرکتی، خب بالاخره یه رسم رسوماتی هست که زودتر بره، چون هر کی زودتر پاشه طبعا مجلس هم باید پاشه بود و اون به عنوان یک بزرگتر مطرح میشه در موقع، و دیگران هم باید خارج بشن دیگه. خلاصه دیدم اینجا دو سه نفر هستن مثل که دارن به هم چپ چپ نگاه میکنن، تو دلشون چی میگذره، و فهمیدم قضیه چه قراره، که این میخواد زودتر باشه، اون میخواد زودتر باشه، که به حساب اون تمام شه این ببینید رفقا، دنیا فرق نمیکنه، چه این دنیا دست کلاه شاپویی و تأدیبی و فکولی و کراواتی بیفته، چه دست من و امثال من، یکیه، تفاوت نمیکنه. او دنیا اونیست که این تو داره میگذره، اون دنیاست. در جنگ جهانی دوم یادم، یه وقتی من جریان جنگ جهانی دوم میخوندم این حرفا، خیلی اون موقع کلمون به قرمه سبزی میداد و تو این چیزا، اینا خیلی چیز بود. یه دفعه یه قضیه جالبی برام اونجا به چشمم خورد، بعد از اینکه ژاپن توسط امریکا شکست خورد و اون جریان بمب‌های کذایی و اینها افتاد و ژاپن چی شد، قرار شد که یک امضای صلح و اینها و اتمام جنگ و پایان جنگ و اینها منعقد بشه بینشون اینها. خب اون موقع فرمانده ارتش امریکا در اون خاور دور، اونطوری که به یادمه مک آرتور بود و در زمان رئیس جمهوری هاری ترومن بود، اون جریانات اونطوری که در ذهنم هست اگر اشتباه نکنم، قرار بود که این دوتا بیان در یک جزیره از جزایر ژاپن و بعد اون فرمانده ژاپن هم بیاد و در اونجا و قرارداد رو امضا کنن و به عنوان متارکه جنگ دیگه مسئله تمام شه. چند صد هزار نفر رو با همین بمب‌های اتمی نابود کردند در اون وقایع. این بشر همینه، وقتی که تربیت نشه کارش به اینجا میرسه و امریکایی و غیر امریکایی هم نداره، همه یکیه، همه یکیه. این هواپیما قرار بود که اون فرمانده ارتش امریکا بیاد در اونجا و با تیاره خودش و این جناب آقای رئیس جمهور مکرم و محترم هم تشریف بیاورند و از اونجا و همه با هم بشینن و اون خلاصه متارکه و اون خط متارکه رو امضا کنند. در این موقع هواپیمای هر دو میرسه به همون قسمت فرودگاه و میخوان بشینن. خب رسم بر اینه دیگه در افره بمونن، اون کسی که زودتر بیاد اون یک مقام پایین‌تر محسوب میشه به نسبت به اون کسی که دیرتر بیاد. به عکسه، در موقع رفتن اون کسی که اول پا میشه میره. اینا همه آداب بدونی نه، یه وقتی به دردتون میخوره، یه روزی میاد بگین خدا نکنه یه همچین روزی بیاد برای ما، ما شوخی میکنیم، اینو بذارید برای بقیه. آره این آدابو بذاریم برای بقیه، ولی حالا علی کل حال دونستنش بد نیست، کار دیگه. آمد و روز کار ما رو به اینجا کشوند که در یک همچنین وقایعی افتادیم و خواستیم زودتر بیایم، دیرتر بریم زودتر بیایم، بدونیم چی کار کنیم، بالاخره خرابکاری نکنیم. اگر میخوایم خودمون رو مطرح کنیم نشینیم تا بقیه میرن، نه ما زودتر باشیم بریم، بالاخره به حساب کتاب. قاعده اینه که موقع آمدن اول همه که اومدن و نشستن بعد اون بزرگتره میاد، اون بزرگتره اول نمیاد بشینه بعد بقیه بیاد، اون بیان همه بیان بشینن، که این در واقع حکم استقبال رو داشته باشه به نسبت به اون مقام. موقع رفتن نه، اون کسی که از زودتر میره، یعنی من مجلس رو ختم میکنم، من دیگه این اعلان اتمام مجلس توسط من انجام میشه و قوانین رو باید بدونی. علی کل حال این دو جناب تشریف آوردن در اونجا. حالا اون میگه من فرمانده ارتش هستم و جنگ با زحمات و چیزای من تموم شد، تو نشستی تو کاخ سفید و اونجا دستور میدی و کاری نکردی، من توی اینجا بودم و نمیدونم توی صحنه بودم و دونم گرما خوردم و سرما خوردم و نمیدونم چیکار کردم، تو چیکار کردی پشت میز گرفتی نشستی. اون میگه خب من رئیسم، چیم فلانم، این حرفا چیه، بازاکتری گفتن کوچیکتری کردن، بابا بالاخره حساب کتابیه فلانه. آقا اینا جنگشون شد، جنگ. حالا این تیاره بالای این فرودگاه منده خوندم 35 دقیقه این دوتا تیاره میگشت، این به اون میگه تو بشین، اون به اون میگه تو بشین، 35 این چیه؟ دنیا، این دنیاست. این اعتبارات و این توهمات و این تو باید زودتر بشینی؟ میگه نه تو باید زودتر بشینی. بالاخره مجبورش کردن اون فرمانده زودتر نشست. میگه رئیس جمهور که دیگه نمیاد فرض کنی که بخوره از یه حالا فرمانده ای که اون مثلا اون زور داره میگه دیگه. خلاصه ما نشستیم دیدیم که این داره به اون نگاه میکنه و فران، بعد یه دفعه هر سه تا بلند شد هر سه تا بلند شدن که مثلا یعنی به فاصله نیم ثانیه، مثلا حالا شاید نیم ثانیه یک صدم یه چند ساعت، ولی مشخص من اون منظره هیچ وقت یادم نمیره که از شدت حالشون یکی افتاد تو سفره، یکی افتاد تو سفره، سفره زول بیا و نمیتونم آشو ماشو، آقا ما هم دلمونه گیرده، حالا ده بخن به اینا، باشین باشین با خدا خوب گذاشت تو کاست، ما نشستیم ده بخن، حالا اینا میخوان برنشون که ما هم بلنشیم دیگه، ما هم بالاخره جوجه طلبه بودیم، گفتیم نه این اون جریان، کی گفته ما میخوایم بشینیم، شما میخواین تشریف ببرید، خب تشریفتون رو ببرید، ما که نمیخوایم واسه چی باشین، هیچ. اونا دیگه اومدن رفتن و ما یه چند نفری هم که جزء همین بله اونا هم رنگ ما بود، بعد جزء برنامه های ما بودن، اونا هم گرفتن قشنگ نشستن سر جاشون تا که ما میخوایم بازم بخوریم، چی شما میگیم بازم میخواییم میخواییم پاشیم بریم، کار داریم تشریف ببرید بفرمید، درست شد. این برنامه چیه؟ برنامه خب اون مرحوم آزادای بهادین هم تو همون ایوون بر خودش نشسته بود و فارغ از همه اون بله مسائل و فیلم هایی که داشت در اینجا سناریو میشد و تشکیل میشد در این خلاصه مجلس با عظمت و بسیار روحانی و بسیار نورانی، بله بله بله. اون وقت ما نباید حق بدیم به بسیاری که دیدگاهشون تغییر کنه نکنه، نباید حق بدیم، مرحوم آقا در این جلسات من می دیدم که ایشون ساکتن، می‌ذارن دیگران صحبت کنن، دیگران حرف بزنن، دیگران. یه شب در یک مجلسی بودیم در تهران، یکی از بستگان دعوت کرده بود و چند نفر دیگه هم از ائمه جماعت تهران که همشون به رحمت خدا رفتن، بله همه فوت کردن، طور که آدمه اون چند نفری که اونجا بودن خیلی معروف بودن، معروف فوت کردن. جلسه افطار بود و بعد یکی از اونها مرحوم انواری بود خدا بیامرزه، که ایشونم ظاهرا یکی دو سال پیش مثل این که به رحمت خدا رفت، سوال میکنه یک سوالی رو که از یکی از ادعیه حضرت سجاد علیه السلام، که حضرت در این ادعیه ظاهرا ادعیه مربوط به ایام حج باشه، ورفعنی مع حوان قوم آخرین، خدایا مرا بالا ببر در حالی که ادعی رو داری پایین میاری، منو بالا ببر. سوال میکنه این مفهوم این عبارت چیه؟ این عبارت چه معنایی داره میتونه داشته باشه؟ حضرت سوال بکنه خدای من رو بالا ببر یه در رو بزن زمین، یعنی چه؟ این چه قصدی از این عبارت حضرت میتونن در اینجا داشته باشن؟ تا این صحبت کرد یکی از اونایی که هنوز فکر نکنه، بعضی خود فکر میکنن، اولی خود فکر، بعضی ها این حرفش تموم نشده در جواب میده، این معلومه اصلا نمیدونه فکری چیه، یعنی اول یه حرفی رو میزنه بعد فکر میکنه آره که زدن چی بود. حالا اینی که گفتم چی بود؟ یکی از همینا شروع کرد گفتم دادم چشم را زد روی این چیه این نوار که میگرده، بله خدایا این خلعت، بله خلعت را به قامت ما بپوشان خدایا. شروع کردم چرت و پرت، خدا کتون چی داره میگه حضرت، چی داره میگه این، چی داره اصلا، چی خواهد تو فهمیدی این اصلا، این چه به اصطلاح مندون. بعد این خدا رحمت کنه مرحوم انواری یه خود فکر کرد رو کرد، بعد مرحوم آقا این درسته. این درسته یعنی بزرگترین فوش. این درسته یعنی بالاترین خلاص. ایشون هم سرشون انداختن میان چی بگن. حالا این اون اومده یه هم جروایی زده، حالا اینم داره میگه آقا این درسته. حالا این حرفایی یه فصل سر هم بلغور کرد تا کجا هستن، منم نفهمیدم راستی چی داره میگه. خدایا این خلعت را بر ما ببوشن، خدایا ما را در میان مردم خلاصه نیکو جلوه بده زیباد. خب همه رو جلوه بده، چرا فقط ما رو این چیز بکنیم، چه دایی داریم یعنی. اینو بدتر خلاصه 10 تا سوال دیگه هم اضافه کرد به با این خلاصه سرهم کردناش و مونتاژ کردناش. بله بعد ایشون، بعد مرحوم آقای خود دستشون اینجوری اینجوری کردن. حالا بله حالا خیلی ایشون اهل ادب و رعایت و دل کسی نشکنه و در صحبت به یک نحوی، بله حالا بله البته شاید مثلا بشه اینطور هم گفت که خدایا اگر تقدیر تو، حال دیگه شروع کردن به گفتن اون، اگر تقدیر تو بر این است که ادعی را مورد اهانت قرار بدهی، ما را از جمله اونها قرار نده. ببینی یه دفعه چی عوض شد، اون چی میگه، چه معنایی مرحوم ها دارن چی میگن. اگر مشیت تو بر این است که ادعی را به هوان و به سستی و ذلت و اینها بیاندازی، ما را از جمله اونها قرار نده رحمت. و همین کلام از سجاد که همین حضرت در اینجا میفرمایند دیگه، که اعتنی من عفک به مقدار عملی عملی ولا تو آخذنی به اسم عملی، همین عبارت اون اخرایی است که در اونجا قرار نده. تا ایشون این حرفا دیگه دفعه اون گفتش که در این مطالب تأمل شده است، تأمل شده است. یعنی ما بی خود حرف نمیزنیم، تأمل شده است. اون مرحوم انواری شروع کرد خود خندیدن و یه خندهی بهش کرد و گفتش آه بله بله بله، حالا این شد آقا دیگه، این شد، این دیگه پروندش بسته شد. شنیدیم که دیگه پشت سر این بند خدا چه گفتن و چه شنیده. اینا مال چیا؟ مال همین مسائل دیگه، مال همین است که انسان باید مراقب باشه. مرحوم آقا زرنگ بود در این گونه موارد، تا میدید میخواد نفس بیاد جلو عرض اندام کنه ساکت، بقیه حرف بزنن، بقیه صحبت کنن، بقیه حتی عکس جای دیگه بالاتر از این رو هم من دیدم، در بعضی از موارد میشد که با بعضی ها بحثشون در میگرفت، در یک احساس میکردم. خب من احساس میکردم خب جوابش معلومه دیگه، خب تا ما جوابش هم همین پدرمون یاد گرفتیم، جای دیگه یاد نگرفتیم همین. ولی همین که به یه جایی میرسه که میخواد دیگه پاسخ آخر را بده و طرف دیگه محکوم بشه، یه دفعه میدیدم تأمل میکردن وای میستادن و به ظاهر مطلب و مجلس به نحوی در میامد که انه او برتری پیدا کرده است در بحث و در صحبت نسبت بهشون. اینا ایشونو کرد علامه تهرانی ها، نه فقط این کتاب ها، این کتاب ها رو خیلی ها خوندن، نه فقط این درس و بحث ها، این روش ها و این برنامه ها و این طریق رعایت ها کم 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 انسان رو. شما خیال میکنید همین ایشون یه دفعه همین طوری شد از اولیاء خدا و فلان؟ نه آقا، راه داره، راه را باید رفت، باید به راهش رفت، خدام کمک میکنه. اینطور نیست که فرض بکنید که همینطور دل بخواهی یک چیزی باشه یه دری بخوره به تخت و فلان. اون سفره ای که برای امثال حر امام حسین گسترانده، همون سفره رو برای لشکریان عمر سعد گسترانده. امامه، فرقی نمی کنه، برای همه امام است، نه برای فقط حر. برای همه دستگیر است و برای همه ولی است و موجب فیض برای همه است. این امامه. اون متا اون میاد، اون نمیاد، اون وارد میشه و اون نمیشه. دیشب عرض شد. خب این کلام حضرت در اینجا به این نکته اشاره دارد که خدایا این سفره را برای من قرار دادی، ولی دستم ناتوانه، عملم ناقصه، عملم توان رسیدن به اون مرتبه را ندارد، عمل من عمل سیئه است، عمل سیئه. و عمل سیئه کجا میتواند به اون مقام عظمت که در اون مقام صدق مطلق، صفای مطلق، نورانیت مطلق و روحانیت مطلق برسه؟ چطور میتونه؟ چطور میتواند یک مقدمه خلاف انسان را به ذل مقدمه و غایت صلاح و صحیح برساند؟ اینهایی که میگن ذل مقدمه، مقدمه را توجیه میکنه و هدف وسیله را تفسیر میکند، اینها سخت در اشتباه و در زلالت و در گمراهی هستند. دروغ هیچگاه نمیتواند انسان را به یک مرتبه از مراتب به رضاوی پروردگار برساند. هیچ راهی نیست. خود این نمیتواند حجاب ها را کنار بزند و انسان را به مرتبه صفا و نورانیت برساند. ظلم نمیتواند، دروغ نمیتواند، دزدی نمیتواند، اینها نمیتواند. اول قدمی که باید برداشت باید صدق باشه، راستی باشه، امانت باشه، درستی باشه، عدالت باشه، رحمت و عطوفت باید باشه، صلاح و سداد باید باشه. چرا؟ چون با دروغ نفس تو هم برمی گردد. این رو چی کارش میکنی؟ وقتی که تو داری دروغ میگی، خیال نکن که از یه پل میگذری و گذشتی، نه، افتادی تو رودخونه، از پل نگذشتی. همین که تو دروغ میگی برای این که از این پل بگذری، به این عنوان که از این پل گذشتی، نفس خودت را با اون کدورت دروغ آلوده و ملوث کردی. چطور میتونی دیگه برسی به رضای الهی؟ اونی که توش میرسی که رضای الهی نیست، او خواسته خودت و فلان و منویات و تخیلات و عام توه، اون به این شکل، این به اون شکل، شکلش فرق میکنه، به همین جهت است که برای رسیدن به اون مقام صفا و نورانیت امام سجاد علیه السلام می‌فرماید عمل نمی‌شود عمل سیئ باشه. لذا میگد عملی و ساء عملی، عمل من سیئ است. عمل باید عمل صحیح باشه، عمل باید عملی باشه که برای خدا باشه، عمل باید عملی باشه که برای رضای الهی باید باشه، صدق باید درش باشه، صفا باید درش باشه، خودیت نباید درش باشه، یک رنگی باید داشته باشه، خودمحوری نباشه، خدای من نباشه، خدای همه باید باشه نه خدای من. آخه ما میگیم خدا، خدا میگه، اگر خدا میگی پس چرا خدای خودت خدای بقیه رو قبول نداری؟ چرا خدای بقیه رو قبول نداری؟ طرف تو مجلس فلانی میرفت منبر صحبت میکرد، مجلس امام و پیغمبره، اون وقت از اون صاحب مجلس و فلان و اون حضرت کذا و کذا دعا میکرد. خب اگر خداست و پیغمبر و اینه، خب بیا برو از بقیه، با تو مجلس این برو از اون دعا کن ببین میکشتت پایین یا نه، دوزارم بهت نمیده. اگه قرار خدا و پیغمبر و اینها باشه، خب دیگه چه تو این مجلس چه تو اون مجلس، خب پس معلومه این واسه آقا داره میره منبر. امام حسین و غیر امام حسین همه اینا چیه؟ بهانه. این پرچما همه چیه؟ بهانه است. همه این پرچما من، یعنی من پرچم، به جای اینکه یا سید الشهدا یا تهرانی یا نمیتونم یا فلان اینا، اینه اونجور نشون میده. باطنش رو ببین چه نشون میده. باطنش میگه این باطن چی رو نشون میده؟ خیلی عجیبه. حالا اینجا بد نیست قضیه بگیم، یه وقتی یک دوستان میخواست بیاد، ما هنوز اینجا نیامده بودیم، این منزلمون، منزل همون تو خیابان همون قسمت زنبیل آباد و اون مفید و اونجا بود، اونجا به اصطلاح مستأجر اونجا بودیم. یکی از دوستان خودش از اساتید دانشگاه و رئیس یه قسمت و خیلی خلاصه خیلی هم با ما مراتب محبت و مودت و اینها هم داشته و داره و بسیار به اصطلاح شخص صالح و انشاءالله خداوند دست همه ما را هم بگیرد و به همون چه که مورد نظر اولیاء خداست همه ما را برسون. بله، این با من تماس گرفت گفت فلانی من آمدم در اینجا و در همین دانشگاه قم و درس دادم و حالا میخوام بیام ببینمت. گفتم خیلی خوب، پس من الان ظهرم بود، من سفره رو تا میندازم، شما اومدی؟ اوه این آدرس رو بده شما به من. من یه آدرس دادیم، خب نوشتیم زنبیل آباد و کوچه فلان و در فلان. بعد سفره رو انداختیم، هر چی سب کردیم. خب این مگه چقدر؟ 5 دقیقه دیگه از اونجایی که بوده تا اینجا 5 دقیقه است، 10 دقیقه دیگه. آقا 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، چه خبره؟ مگه کجا رفتی؟ داری برمیگردی تهران؟ یه دفعه دیدم ایشون تلفن کرده، آی فلانی خدا بگم چیکارت، خیلی با ما صمیمی و چیزم هست، خدا چیکارت بکنه، من در به در بیابون کردی، فلان کردی، چیکار کردی، چه آدرسی آخر به من دادی خدا بگم. گفتم چی با؟ گفت این چه آدرسیه؟ گفتم خب بخون ببینم این آدرس چیه. چی گفتم؟ گفت هیچی، نوشتی اینجا بلوار امین تای. گفتم من گفتم آره، نگاه کرد ای داد بیداد، ای داد، با زنبیل آباد و بلوار امین خونده آقای رئیس دانشگاه. تو رو آقا زنبیل چه برتی به بلوار؟ اون اولش زس، اون اولش بس، اون لام داره، اون لام زنبیل آخره، اون لامش وسط. این نیست، ما قبلا بلوار امین بودیم و اینا حالا چیز تو ذهن و حواسش بلوار امینه، داره زنبیل آباد و بلوار امین میکنه، حالا شده رئیس قسمت دانشکده فلان، به 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 با اون دانشکده‌ای که این بشه کسی کسی. خلاص ما خیلی دستش انداختیم، رفیق هستیم، خیلی رفیق و صمیمی و خیلی شوخی با هم شوخی داریم. اومد و وقتی اومد دم در خونه گفت فلانی صداشو در نیار که بعد جوری آبرو ریزی شد. گفتم اتفاقا این قضیه تو میگم حالا یه روز میگم، البته سالا گذشته، سالا گفتم یه روز این قضیه تو میگم، اسم نمیارم ولی میگم، تا اینکه به میزان عقل و درایتت همه پی ببرن که ماشاءالله زنبی. ای چیه؟ اینیست تو ذهن و فکر و حواس بلوار امینه، نوشته رو داره بلوار امین میخونه و درستم هست. وقتی ذهن در یک حال و هوا باشه، درسته؟ وقتی ذهن در یک حال و هوا باشه، اون صورت ظاهر را مثل همان نقشی که در ذهن دارد به همان کیفیت قرار میده، درست؟ اون وقت چطور انسان میتواند قلب آلوده به گناه رو، قلبی که با دروغ آلوده شده، دروغ دیگه براش شده عادی، یعنی اگر روزی فرض کنی که 10,000 تا کلمه بگه، 9,500 تا شاید دروغ باشه، اگر 500 تا 300-400 تا شبهه بین راست و دروغ، یه 100 تاییش حالا بس براش عادی شده، دزدی براش عادی شده، همه در راستای رسیدن به حالا مقاصد به خیال. این نفسی که آمده دروغ براش عادی شده، دزدی عادی شده، خیانت عادی شده، تقلب عادی شده، ظلم عادی شده، چپاول چطور این میتواند به یک حدی که در اون حد درش نورانیت، درش صفاست، درش صدق است، درش بهای، درش بهجت، درش بیخودیست، درش رفع انانیت، درش توحیده، درش چطور میتونه به اونجا برسه؟ چطور میتونه انسان؟ وقتی مرحوم آقا در سنه 42 میفرمودند که ما باید حتی به رئیس جمهور امریکا هم باید راست بگیم، برای چی بود؟ برای همینه، در مرام ما نباید دروغ باشه، در مرام ما نباید دروغی باشه. حالا صرف نظر از این که اونها زودتر از ما میفهمن قضیه چیه بماند، اونها همین اینطور نیست که ما بگیم و اونها قبول کنن، اونها میفهمن و خوب میفهمن و بعدم یه جوابهای خاص خودشون هم میدن، از اونها گذشته. ما در پی چی هستیم؟ در پی پیروی از مرام و مکتب رسول خدایی. آیا مرام رسول خدا میتونست با دروغ هماهنگ بشه؟ کی دیدیم رسول خدا به کسی دروغ بگه؟ کی دیدیم رسول خدا به ابو سفیان دروغ بگه؟ یک مورد سراغ داریم که رسول خدا بیاد به ابو سفیان دروغ بگه؟ حالا ولش کن، حالا بذار اینو بگیم بگذریم، حالا بعد یه جوری میشه. یا به ابو جهل دروغ بگه، یا به خالد ابن ولید دروغ بگه، یا به اونها دروغ بگه، فعلا صلاح بر اینه. کی اینطور بوده؟ کی دیدیم امیرالمؤمنین یک دروغ بگه؟ کی دیدیم امام رضا دروغ بگه؟ اگر امام رضا دروغ به مأمون میگفت، وقت مأمون بعد از سالها نمینشست برای امام رضا اشک بریزه، همون امام رضا رو کشته ها، ولی میشناسه امام رضا رو، میشناسه چه شخصی رو به شهادت رسونده، چه شخصی رو مسموم کرده، خوب میشناسه. معاویه که بعد از شهادت امیرالمؤمنین اشک از چشماش میومد وقتی که میومدن تعریف میکردن، به دروغ گریه نمیکرد، راست گریه میکرد. بالاخره اونم فطرت داره، اونم چرا گریه میکرد؟ چرا برای از بین رفتن امرواس گریه نمیکنه؟ بگر امرو تازه خوشحالم میشه، میگه ای پدر سوخته، اون یکی تو یکم من، فرق نمیکنه، اگه منم تو هم مثل منی. چرا این اشکو برای علی میریزی؟ چون علی رو میدونه کیه، خودش تو کاره، دستش تو کاره، اهل سیاسته، اهل پدرسوختگیه. اونایی که اهل پدرسوختگیان میشناسن، میشناسن قضیه چیه، میفهمن. لذا میگه این آدم کارش درسته، این علیست که کارش درسته. ها امیرالمومنین این رو میخواد بگه، تو که شیعه منی باید پا رو جلو پای من بذاری، چرا داری دروغ میگی، چرا داری خلاف میکنی، به چه خاطر؟ اگر من هم میخواستم به مقاصد خودم برسم نمیتونستم دروغ بگم؟ آه اگر من هم، حالا دروغ که هیچ، همین کارهای عادی، حالا غیر دروغ، اگر من میخواستم به مقاصد خودم برسم چرا وقتی که نهر فرات رو بستن ما رفتیم گرفتیم گفتم بذارید اونها بیان آب بخورن؟ خب منم میبستم، وقتی میبستم جنگ تموم بود، حق منم بود، حق نبود؟ خب تو بستی، حالا ما هم بستیم، حالا بخور. اگر با این کار، اگه ما الان بودیم این کار نمی کردی، به والله بالاترشم، تازه می گفتیم حقمونه، اونا این کاری کردن ما تلافی کردیم، مسئله این نیست. اما امیرالمؤمنین چه در نظر داره؟ اونی که تو سر امیرالمؤمنینه عظم یا سیدی عملیه، این تو سرشه که تو سر ماها نیست. اونی که در قلب امیرالمؤمنین هست همون عظمت است که خدا یا من ذات تو رو فقط میخوام، پیروز شدم، شد نشدم، خانت آباد، هر میگردیم سر جامون، اومدیم 18 سال جنگ کردیم و هزار تا زخمم خوردیم، نوش جونمون، اینم جز پرونده مونه دیگه. گفت دیگه آش کشیز که واسه بون خودت پختی، خیلی خوب، برمیگردیم و بعدم حکومت رو به معاویه واگذار میکنیم و خداحافظ شما، ما رفتیم. همینطور مگه نشد؟ حکومت رفت از معاویه دیگه، رفت، شوخی هم نداریم دیگه، رفت. اما کی برد؟ کی برد؟ معاویه برد یا علی برد؟ مأمون برد یا امام رضا برد؟ امام حسین برد یا یزید برد؟ کی برد؟ برد با کیه؟ امام سجاد داره به ما اینجا میگه بیا برد و از آن خودت کن، معطل نکن، برد و از آن خودت بکن، و الا این دو روز میگذره، چه با حکومت چه بی حکومت، هر دوش میگذره. این طریق، طریق رندیست، این راه راه زیرکانه، این راه راه کیس هاست، المؤمن و کیس اینه که انسان نباید بیاد یک مسیری که در اون مسیر منتهی می شود به عصمت، به نورانیت، به روحانیت، به توحید، به تجرد، راه برای اون رسیدن را با دروغ اختیار کند، با خدعه اختیار کند، با کلک زدن به مردم اختیار کند، با هرچه با اون اختیار کند، و بعد اسمشو بذارد مصلحت، این مصلحت، اون مصلحت. این ره که تو می روی به ترکستان از ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو می روی به ترکستان است. خب دیگر ظاهرن که بله ساعت زیاد دیگر نشان می دهد و ما هم مورد اعتراض برخی از دوستان و اتبا که برخلاف دستور داری عمل می کنی و ما مجبوریم که یک محدودیت هایی رو وضع کنیم و جلب کنیم. علی کل حال الحمدلله خداوند توفیق داد که این چند روز در خدمت رفقا باشیم و انشاءالله در روزهای آتی هم در صورت توفیق او خواهیم بود و به همین مطالب و فقرات و کلمات که امیدواریم از همون جایی بیاید که مورد خواست خود همون هاست و از همون جایی سرچشمه بگیرد که مورد خواست همون هاست. مطلب همونیست که خود ایشون فرمودن به یکی از همین دوستان، همین شخصی که من عرض کردم الان ذکر خیرش شد که زنبیل آباد و بلوار میخوند، به ایشون میفرمودن مرحوم آقا همین آسد محسن رو که داری میبینی تا نخواد بهش نمیدم، باید بخواد. توجه کردی؟ باید خواست، باید انسان درش این معنا تحقق پیدا بکنه که خلاصه راهش را جدا کنه. اگر بخواد همین راهی را بره که دیگران رفتن، نتیجهش همین خواهد شد که داری میبینی، همین خواهد شد. حال که چنون سفره ای امام سجاد علیه السلام برای ما گسترانده است، حیف است، حیف است که انسان نیاد و ننشیند و استفاده نکند و این عمر خود را نبرد همانطوری که بزرگان بردند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.